واحد هستند و با کفار ارتباطی ندارند و نباید بین مسلمان ها اختلاف و تفرقه باشه. وحدت امت اسلامی و دوری از تفرقه موضوعیه که حضرت علی علیه السلام هم در سخنانشون بارها به اون اشاره کردند. در بخشی از خطبه 176 نهج البلاغه حضرت می‌فرمایند: از چند رنگی و اختلاف در دین خدا بپرهیزید، زیرا یک پارچگی در آنچه حق است ولی شما آن را ناخوش می‌دارید، از پراکندگی در آنچه باطل است اما خوشایند شماست به مراتب بهتر است. خدای سبحان به هیچ یک از گذشتگان و باقی ماندگان بر اثر تفرقه و جدایی خیر و خوبی عطا نکرده است. خب عزیزان، در این بخش از برنامه امت واحد گزارشی که همکار گزارشگرمون تهیه کردن رو میشنویم.
به نظر شما چرا انقدر در اسلام و قرآن تاکید شده به وحدت؟
به خاطر اینکه وقتی مسلمان‌ها اتحادشون بیشتر باشه، خب دقیقاً نشون میده به اینکه خود دشمن‌ها به اصطلاح لرزه بر اندامشون میفته، یعنی اون ترسشون، اون واهمه‌شون از همون اتحاده. وقتی مسلمان‌ها حرفشون یکی باشه یا حتی اقل از نظر ظاهری بروز ندن اون تفرقه رو، خود این مشکل رو به هر حال حادتر میکنه. وقتی دشمن معلوم بشه براش که بین مسلمان‌ها اون تفرقه و اون تفاوت فکری وجود داره،
مطمئناً به خاطر همینه دیگه. وقتی وحدت باشه میتونیم در مقابل همه مشکلات ایستادگی کنیم، چه مشکلات اقتصادی، چه مشکلات جنگ باشه، حالا منافقین باشن، همه اینا مطمئناً میشه مقاومت کرد.
به دلیل اینکه جامعه اسلامی یک پارچه باشه، اختلافات درونی از بین از درونش از بین بره، بتونه راحت تر اسلام گسترش بده.
دلیل وحدت دلها به هم دیگه میشه، زندگی بهتر میشه، جامعه ما میتونه زندگی صفا هست.
وحدت وقتی بین شیعه و سنی وحدت وجود داشته باشه، اون موقع به این راحتی نمیشه بین اسلام و درون اسلام که هدف غرب اینه که بین مسلمون ها یه دوگانگی به وجود بیاره که نتونه به اون هدفش برسه، خب این وحدت طبیعتا میتونه بهترین شکل خودش رو نشون بده و جلوی این نفاق ها رو بگیره و نتونه دشمن بین این مسلمون ها نفوذ کنه.
وحدت باهاش انسجام میشه دیگه، مسلمان ها یه جا جمع میشن، بعد میتونن بهتر کار کنن، میتونن جلوی دشمن خوب وایسن، میتونن دشمن رو کنار بزنن. اگه تفرقه داشته باشن تیکه تیکه بشن، جدا جدا بشن، دشمن راحت‌تر میتونه نفوذ پیدا کنه. چه الان هم همین دور شده، الان بین مسلمان ها اتفاق ایجاد نشده، وحدت ایجاد نشده، دشمن کشورهای اسلامی نفوذ پیدا کرده و اون انسجام چه قرار بود که در واقع فرموده قرآن بشه، یعنی حفظ بشه، اون ایجاد نشده.
همراهان ویژه برنامه امت واحد، در شرایطی قرار داریم که دشمنانمون تمام تلاش خودشون رو برای مبارزه با اسلام به کار گرفتن و آشکارا اعلام کردن که جهان اسلام در قرن 21 یکی از مهمترین میدانهای زورآزمایی سیاست خارجی اونهاست. بنابراین لازمه که امت اسلام از هر اختلاف و تفرقه پرهیز کنه. زمانی که مسلمون ها میتونن با جمعیتی بیش از 1 میلیارد نفر و منابع و امکاناتی که در اختیار دارن به عنوان قدرت اثرگذار در صحنه بین المللی مطرح باشن، پرداختن به اختلافات و مسائل تفرقه انگیز جز هدر رفتن سرمایه ها و استفاده دشمن از این اختلافات نتیجه ای نخواهد داشت. بخش دوم سخنان کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سخاوتی رو میشنویم.
خب گفته شد که موضوع بحث وحدت امت اسلامی است و خود امت دارای بار مثبت است به خلاف ملت. ملت دارای بار ارزشی نیست. لذا بسیار تلاش کردند غربی ها و کسانی که امت به معنای یک واژه ارزشی در میانشون وجود نداره، تلاش کردند که نیشن رو، ملت رو به گونه ای بازسازی بکنند، به گونه ای در واقع تحویل جامعه بدن که تا حدود زیادی بار ارزشی پیدا بکنه. چجور این کار رو کردن، چجور این در واقع سیاست رو و این اندیشه رو اونها رقم زدند؟ این شکلی که اومدند گفتند که نیشن رو با یک ایزمی که به او در واقع منظم می کنیم، نشنالیزم، ناسیونالیزم، و چند تعریف و روی کرد از آن ارائه می کنیم، ما می تونیم یک اتحاد، یک وحدت، یک چسب و سریشی در واقع بین مردم باهاش ایجاد بکنیم. قبلا اشاره شد که نیشن، نشنال، نشنالیتی عده ای از مردم رو میگن که بر اساس یک مسئله مشترکی که در میانشون وجود داره، مثلا قطعه ای از خاک، مثلا بحث خون و نژاد، رنگ پوست، یا یک زبان، مثلا یک مسئله مشترکی که میان اونها وجود داره، بر اون اساس حول محور مثلا منافع ملی که دارند در یک جا جمع بشند و زندگی کنند. خب این میشه ملت و تعریف ملته. لکن در سده های اخیر جوامع غربی اومدند گفتند که نمیشه از کنار این بحث به سادگی گذشت، ما بایستی پیازداغ این مسئله رو به قول مردم خیلی زیاد بکنیم تا مردم بایستند و مثلا در مقابل دشمن خودشون، بیگانگان، بیشتر مثلا محافظت بکنند از منافع ملی خودشون. لذا این بحث ناسیونالیزم رو، نشنالیزم رو اینها ایجاد کردن. ناسیونالیزم هم با دو روکرد و دو نگاه وجود داره، یکی نجات پرستی و یکی میهن پرستی. مثلا شما اگر به این دو قوم اروپایی نگاه بکنید، آلمانی ها و ژاپنی ها، کلت ژاپن در اروپا نیست، در آسیا هست، اگر اینها رو نگاه بکنید، یا در خود اروپا هم پیدا میشه کسانی که ما ببینیم در واقع در میان اونها میهن پرستی است مثل ژاپنی ها، یا در میان اونها نژاد پرستی است مثل آلمانی ها، که آلمانی ها در واقع روی نژاد آریا بسیار تأکید دارن، روی نژاد نازی، اگر آریا باشه که با ما ایرانی ها هم یک وجه اشتراکی پیدا میکنه، ولی اونجایی که سر از ناسیونالیزم بیرون میاره و بسیار حساس هستن روی اون بحث نژاد نازی است. خب خواستیم بگیم که فقط اونی که در واقع ارزش حساب میشه بحث امت هست و خود امت در دلش نهفته است، خابیده است، چی؟ این مسئله ای که باید میانشون اتحاد، اون هم نه اتحاد تصنعی و مصنوعی مثل ناسیونالیزم که بحث کردیم، بلکه یک اتحاد واقعی با محوریت امامی که میخواهد همه این انسانها رو در مسیر سعادت به خدا برسونه و در اون مسیر پیش ببره، در واقع این رو با خودش خواهد داشت. بحث امت، فارغ از این که بحث وحدت رو در امت اسلامی مطرح بکنیم، خود امت اسلامی این بحث وحدت و اتحاد رو با خودش دارد. در این حال بد نیست که ما در خصوص این مسئله که معنای وحدت و همگرایی، اتحاد میان امم اسلامی و جوامع مختلف اسلامی، کیفیت شکلگیری این امت اسلامی و یک پارچگی و اتحاد، دشمنهایی که اینها دارن، تعریفهایی که اتحاد و اختلاف دارن و مسائلی از این قبیل که مسائل بسیار حائز اهمیت خواهند بود، بیشتر انشالله شما عزیزان شنونده این برنامه رو باهاتون گفتگو داشته باشیم، و حالا اگر که در واقع بتونیم این بیان رو به کار ببریم، این که اطلاعاتی رو در این خصوص از قرآن شریف، از بعضی از روایات و نکاتی که وجود داره در اختیارتون قرار بدیم. پس بحث وحدت امت اسلامی، بحث ثمرات، فرصتها، بحث ضرورت‌ها و در این حال بحث موانع، آسیب‌ها، خطرات و تهدیدهایی که در این زمینه‌ها وجود داره، این مسائل بسیار حائز اهمیتی هستند که ما شروع می‌کنیم به این مباحث ورود می‌کنیم، و با این آیه شریفه‌ای که تلاوت شد، قرآن شریف می‌فرماید و اعتصموا به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا، یا در آیات شریفه دیگر می‌فرماید که اگر اختلاف کنید، اگر از اتحاد دست بردارید، اگر همگرایی لازم رو نداشته باشید، فتفشلوا و تذهب ریحکم، اصلا فشل میشید، در واقع خاکستر میشید و خاکستر شما رو باد به این طرف و اون طرف خواهد برد و یعنی این که از بین خواهید رفت. یعنی در واقع امت اسلامی ولو این که اسمش باشد، ولو این که عنوان مثلا جامعه اسلامی وجود داشته باشه، اما اگر همگرایی رو از دست بدن، وحدت نداشته باشند، در واقع به فرمایش قرآن شریف. و یک بحث عقلی هم هست که اگر وحدت و همگرایی وجود نداشته باشه، امت اسلامی از بین خواهد رفت، به ویژه با دشمنی‌های بسیار سهمجینی که اخیراً می‌بینیم دشمنان اسلام دارند، به ویژه با بحث اسلاموفوبیا و امثال ذلک که وجود داره، یعنی اسلام حراسی و مسائلی که در اروپا و بعضی از کشورهای غربی شروع شده و برای آگاهی و بیداری کسانی که چنین تصوری دارن، ما باز باید تأکید بکنیم انشاءالله بر بحث وحدت و همگرایی در میان جوامع اسلامی.
عدنا و موج الوحدة فینا مولانا رسول الله و صدم هاتفنا تجرینا و النصر بها نلقا عودتنا عزم وإرادة والشأن لنا والجاه صحوتنا سلم وشهادة والدين فلا ننسى يجمعنا القرآن والإيمان يجمعنا القرآن والإيمان.
شما اولین قسمت از ویژه برنامه امت واحد رو از شبکه سراسری معارف میشنوین. در این بخش گزیده ای از کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره لزوم وحدت امت اسلامی رو تقدیمتون میکنیم.
امروز امت اسلامی در همه اقطار اسلامی نگاه جدیدی به شریعت اسلام و آیین اسلام پیدا کردند. بعد از غفلت‌های طولانی، بعد از دورموندن از زلال حقایق اسلامی در دوران‌های متوالی و قرون متعدد، امروز بشریت چشم گشوده است، دنیای اسلام و امت اسلامی چشم گشوده است به احکام اسلام و معارف اسلام، چون فلسفه‌های دست ساز بشری ضعف خود را و ناتوانی خود را در صحنه نشان دادند. دنیای اسلام امروز می تواند با تمسک به شریعت اسلامی و معارف اسلامی پیشتاز بشریت به سوی تعالی و کمال باشد. دنیا امروز آماده تحرک امت اسلامی است. پیشرفت‌های علمی بشر که در عمده‌ترین بخش آن اخلاق و معنویت و روح دینی به زاویه رانده شده است، به حاشیه رانده شده است، ولی خود این پیشرفت‌های علمی و دانش بشری و نگاه نو انسان به حقایق طبیعی عالم میتواند برای امت اسلامی دستمایه‌ای برای حرکت باشد.
بعث الاسلام فینا ثورة سائل عن یاء عنها
یکی از اصولی که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و اهل بیت بزرگوارشون فراوون به اون تاکید کردن، حفظ وحدت امت اسلامه. از منظر این بزرگواران، اقتدار مسلمان‌ها در گرو وحدتیه که با هم دارن. نقل شده که از حضرت علی علیه السلام درباره معنای سنت، بدعت، جماعت و تفرقه سوال کردن. حضرت در پاسخ به این پرسش اینطور فرمودن: به خدا سوگند سنت همان سنت محمد صلی الله علیه و آله است و بدعت آنچه خلاف آن باشد، و به خدا قسم جماعت هم دست شدن با اهل حق است هر چند اندک باشند، و تفرقه هم دستی با اهل باطل است هر چند بسیار باشند. در این بخش از برنامه صحبت‌های جناب شرف‌الدین جامی الاحمدی امام جمعه محترم اهل سنت تربت جام رو درباره وحدت امت اسلام میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اساسا بحب الله جميعا ولا تفرقوا. بعدن حلول ماه مبارک ربیع الاول، ماه میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فاطمه النبی هست، به شما و همه مسلمانان جهان و خصوص ایران اسلامی تبریک و تهنیت دارم. امیدوارم که انشاءالله همه ما، همه مسلمانان پیروان شایسته‌ای باشند از پیامبر اکرم. و از خدا میخواهم، مسئله دارم که این ماه را و این سال را انشاءالله سال پیروزی، پیروزی اسلام و مسلمین بگرداند و پرچم اسلام را در سراسر گیتی به اهتزاز در بیاورد. اما پیامبر اکرم خودشون اصلا الگو بودن برای وحدت و برای اتحاد و اتفاق، همونطور که توانستند بلال حبشی سیاه را و همچنین سلمان فارسی را رضی الله عنهم اینها را و همچنین اعراب بدوی را، قریشی و بعد عجمی را دور هم جمع بکنند و با اون نفوذ کلام و پیام هایی که از طرف پروردگار برایشون می آمد اونها را دعوت به وحدت کردند و با اون اتحاد و اتفاقی که به وجود آمد بین امت اسلامی توانستند در زمان حیات حجاز را تصرف کنند و بعد از آن هم بسیاری از کره زمین را به تصرف اسلام در بیارند، پیروان و اصحاب و اهل بیت. در این وضعیت زمانی فعلی، در این ایامی که بعضی ها اینها به علت افراطگری و به اسم اسلام آشوب و فتنه و فساد و قتل و غارت بین مسلمانان و به اسم اسلام شروع کردن و اسلام را دارن بدنام می کنن و خدشدار کردن آبوی اسلام را بین حتی پیروانشان و بمانه که غیر مسلمانان، در این موقعیت زمانی اقتضا میکنه که همه مسلمانان دست به دست یکدیگر بدهند و با اتحاد و اتفاق منسجمانه انشاءالله بر کفر و شرک و الحاد انشاءالله غلبه پیدا بکنند و پیروز بشن. وظیفه ما هم هست که در این ماه مبارک ربیع الاول که میلاد پیامبر اکرم هست و آن هم از 12 ربیع الاول که به عقیده اهل سنت و 17 ربیع الاول به عقیده اهل تشیع میلاد مبارک هست و این ما بین این چند روز را هفته وحدت نامگذاری کردن، ما میبایستی تا اون جایی که مقدور هست صفات و اون خصایص پیامبر اکرم را و مزایای اتحاد و از کنم که ضررها و آنچه که ناشی میشه ضررها از تفرقه برای مردم بازگو بکنیم که انشاءالله یک ثمره خوبی داشته باشه و با امید آن روز که همه مسلمانان دست به دست هم بدن و خداوند یک هوشی، یک عقلی به سران کشورهای اسلامی بده که اینها متفق بشن، متحد بشن و همونطور که وعده شده انشاءالله پرچم اسلام در سراسر گیتی به اهتزاز در بیاد و همه جهان همه گیتی انشاءالله به اسلام بگرمند با اتحاد و اتفاق انشاءالله. مولای صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله امام المرسلين يا حبيب الله رسول الله امام المرسلين المرسلين سريت من حرم الليل الى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من حرم الليل الى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلته
با ویژه برنامه امت واحد از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما دوستان معارفی هستیم. در این بخش از برنامه کتابی با موضوع وحدت امت اسلام به شما معارف جویان گرامی معرفی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اتحاد و انسجام اسلامی تحقیقی در مکتوبات شهید مطهری به آرا و افکار و اندیشه های شهید مطهری درباره وحدت اسلامی میپردازد. برخی موضوعات این کتاب عبارتند از قرآن و وحدت، حج و وحدت اجتماعی، تمدن اسلامی و فرهنگ غرب، ملاک و معیارهای وحدت اسلامی، وحدت و استقلال طلبی، حربه مخالفین اتحاد اسلامی و ملت واحد مسلمانان. نگارنده در کتاب حاضر که در بردارنده 8 فصل می باشد، نخست به ذکر نمونه هایی از وحدت کلمه در زمان پیامبر اکرم، صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام می‌پردازد و سپس آیات و احادیثی را در این باره بیان می‌کند. وی در ادامه برخی از پیشگامان وحدت اسلامی از جمله سید جمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری، آیت الله بروجردی و علامه امینی را معرفی می‌کند. همچنین وحدت اسلامی را از منظر جهان شمولی اسلام بررسی و حج را به منزله همایش اتحاد مسلمانان معرفی می کند. این کتاب را انتشارات صدرا به چاپ رسانده است.
قبل از خداحافظی برنامه‌مون رو زینت میدیم به حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودن به جماعت و یک پارچگی روی آرید، همانا دست خدا با جماعت است. با امید به تحقق وحدت و یک پارچگی در امت اسلام، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون و التماس دعا. آن نور مبین که در جبین ما هست، وان زوه یقین که در دل آگاه هست، آن نور مبین که در جبین ما هست، وان زوه یقین که در دل رسول الله از نور محمد رسول الله از نور محمد رسول الله آن نور
شبتون بخیر عزیزان شنونده رادیو معارف. برنامه امت واحد رو حدود 40 دقیقه به اتفاق شنیدیم از پخش این رسانه دینی به مناسبت آغاز هفته وحدت که در پیش رو خواهیم داشت. انشاءالله که برنامه مورد توجه شما شنوندگان ارجمند قرار گرفته باشه. 19:56 دقیقه و 10 ثانیه است و خدمت شما هستیم به اتفاق جمع همکاران خوبم در پخش رادیو معارف. برنامه های دیگری که انشالله تقدیم شما خواهیم کرد، اجازه بدید فهرست و زمان پخش رو خدمتون عرض بکنم. حدود ساعت 25 دقیقه برنامه من انقلابیم رو خواهیم شنید با موضوع شاخصه های حوزه علمیه انقلابی با حضور حجت الاسلام یوسف زاده. برنامه کلام امام 25 دقیقه پخش خواهد شد، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. و ساعت 21 هم مطابق شبهای گذشته همکار من در گروه خبر رادیو معارف اخبار معارفی این ساعت رو به سمع شما عزیزان شنونده خواهند رسوند و بعد از اون هم گفتگوی 21 رو به طور زنده از این شبکه خواهید شنید. علاقمندان به دروس تفسیری 21 و 25 دقیقه برنامه بر کرانه نور رو خواهند شنید از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی که امشب تفسیر آیات دوم تا چهارم سوره مبارکه احقاف رو از زبان ایشون خواهیم شنید. برنامه سخن انتظار که به بررسی فساد و نابودی صهیونیسم بنابر وعده ادیان آسمانی میپردازه ساعت 22 ده شب پخش میشه. 22:30 دقیقه آیین حکمت رو خواهید شنید. علاقمندان به فلسفه اسلامی تدریس نهایت الحکمه رو از زبان حجت الاسلام استاد معلمی خواهند شنید. ساعت 23 مبانی فقاهت پخش میشه، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری ادامه مباحث عقلیه. و 23:30 دقیقه هم آخرین برنامه ما در این بخش فقه آل محمد هست، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی ادامه مبحث به که تقدیم علاقمندان فضلا و طلاب علوم دینی خواهد شد. انشالله که مورد توجه استفاده شما بزرگواران شنونده قرار بگیره. نیمه شب شریف افق شهر مقدس قم 23:11 دقیقه، اذان صبح فردا 5:27 و گاه طلوع آفتاب به افق شهر قم 6:54 دقیقه است. اما هر شب رأس ساعت 8 ساعت 20 دلهامون رو روانه مشهد الرضا میکنیم و این کبوتر دل ما زائر حرم امام رضا علیه السلام میشه و چقدر ما ایرانی ها خوشحالیم که مرقد منور یکی از معصومان یعنی حضرت امام رضا علیه السلام در کشور ماست و میتونیم با زیارت اون بر آستان فرزند رسول خدا بوسه بزنیم.
میدونی میخوام چیکار کنم؟ میدونی میخوام کجا برم؟ میخوام برای کفترا یه خورده گندم ببرم، اونجا که گنبدش تلاست و کفتراش پر بزنم، دوستش دارم، امامه، در خونشو در بزنم. بعضی شبا تو خونمون بابام به مادرم میگه میخوام برم امام رضا، به خدا دلم تنگ